سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 7 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. شماری از سیاستمداران افغان پیروزی تیم ملی کرکت کشور در برابر پاکستان در جام جهانی کرکت 2023 را تاریخی خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور، مخلوع حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در پیام‌های جداگانه این پیروزی را تبریک گفتند. رهبری حکومت طالبان نیز در صفحه اکسیا تویتر سابق ارگ نوشته است: این بازی نشان داد که جوانان افغان در هر میدان استعداد دارند و می توانند پیروز شوند. افغانستان دیروز پاکستان را شکست داد و پیش از این نیز انگلستان را مغلوب کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید 80 تن از تدارکات این سازمان به شمول ادویه و تجهیزات طبی به کابل رسیده. با گفته یونسف این کمک به 43,000 خانواده آسیب دیده از زلزله‌های اخیر در هرات رسانده خواهد شد. در زلزله های پی هم 2 هفته اخیر در هرات تقریبا 1500 نفر جان باختند و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. سومین کاروان لاری های حامل غذا با ادویه به نوار غزه فرستاده شد، اما سازمان ملل متحد هشدار می دهد که ذخایر سوخت در 2 روز آینده تمام می شود. با ورود 20 لاری به غزه در 23 اکتبر، شمار لاری های عامل کمک های بشر دوستانه که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح وارد غزه شده است به 54 رسید. نخستین کاروان لاری های عامل مواد کمکی در 21 اکتبر به غزه رسید. سازمان ملل متحد گفته که برای رسیدگی به نیازمندی های 2,300,000 باشنده غزه نیاز است که روزانه حدود 100 لاری به آنجا برود. از زمان حمله غافلگیرانه 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخشای از اسرائیل در نزدیکی غزه، اسرائیل منطقه را به گونه کامل محاصره کرده. در یک توال مربوط گروه جنگجوی حماس 2 گروگان زن کهنسال اسرائیلی را آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که آزادی یوچویت لفشتز 85 ساله و نورد کوپر 79 ساله را تسهیل کرده. با گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، این زنان را به بیرون از غزه انتقال داده. با گزارش اسوشیتد پرس، همسران این زنان هنوز آزاد نشدند. آنها در جریان حمله گروه جنگجوی حماس گروگان گرفته شدند. مقامات در غزه اعلام کردند که شمار تلفات عملات هوایی اسرائیل به 5000 تن رسید پس از آن که گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل حمله کرد. نیروهای اسرائیل حملات هوایی بر غزه را آغاز کردند. گزارش شده که در حملات گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل هم حدود 1400 تن کشته شدند. و محکمه در روسیه مدت توقیف آلسو کورماشیوا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تا 5 دسامبر تمدید کرد. او به اتهام کوتاهی در ثبت نام خودش به نام عامل اجنبی بازداشت شده. آلسو کورماشیوا که در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد در پراگ کار میکند و شهروندی امریکا را دارد، برای دیدار فوری از خانوادهش در ماه می به تاتارستان رفته بود. او هنگام بازگشت به تاریخ 2 ماه جون در میدان هوایی کازان دستگیر شد. جفری گدمن، رئیس سرپرست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خواستار رهایی هرچه زودتر کورماشیوا شده است. هفت و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار یک اداره نظارتی امریکا: طالبان از برنامه‌های کمکی سازمان ملل متحد نفع می‌برند. بهترین بازیکن افغان بازی دیروز کرکت بین افغانستان و پاکستان کی شد؟
من و گربز بسیاری اوقات بازی خوب با هم انجام دادیم. این بار اول نبود. ما با هم بسیار کرکت کردیم. از انگام بازی در تیم 16 ساله با هم هستیم و در وقت بازی با هم دیگر خوب صحبت میکنیم.
از ابراهیم زدران تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم شنید. در کاپیسا مدل یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ ساخته شده.
ما یک مدل اول یا ورژن اول این مدل رباتیک ایجاد کردیم که انگیزه برای مدل های بعدی او شود.
برنامه کاروان زهرا نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. دفتر سرمفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار هشدار میداد که طالبان از طریق مؤسسات غیر دولتی جعلی از کمک‌های بین المللی استفاده جویی میکنند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. سلطان محمد سرور با استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با جزئیات بیشتر با شماست.
سیگار نهاد دیدبان کمک‌های آمریکا برای افغانستان هشدار می‌دهد که طالبان از طریق ایجاد مؤسسات غیر دولتی متقلب از کمک‌های بین‌المللی بهره برداری می‌کنند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 کنترل بیشتر بر سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی اعمال کردند. آنها زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و به دنبال بیرون راندن سازمان‌های خارجی از بخش آموزش هستند. گزارش سیگار دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان دریافته است که طالبان از برنامه‌های آموزشی که توسط آمریکا تمویل می‌شود از طریق ایجاد عواید مالیاتی و از روش‌های بدتر مانند ایجاد مؤسسات غیر دولتی تقلبی و اخاذی بهره برداری می‌کنند. طالبان در این گزارش همچنین متهم شدند که از طریق نفوذ در مؤسسات موجود کمک‌های بین‌المللی به دست می‌آورند یا کمک‌ها را غیر مستقیم مدیریت می‌کنند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در اظهارات خود به طلوع نیوز این ادعاها را دور از واقعیت خوانده تکذیب کرد. وی گفت که حکومت طالبان همه امور و مسائل افغانستان را طبق اصول و منافع کشور تنظیم می کند. سیگار در گزارش ماه می گذشته نیز از مداخله طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی خبر داد، اما وزارت اقتصاد حکومت طالبان این ادعا را تکذیب کرد. بر اساس آخرین گزارش سیگار که در ماه جاری منتشر شد، ایالات متحده آمریکا از آگوست سال 2021 حدود 185 میلیون دلار را در بخش آموزش و تعلیم در افغانستان مصرف کرده است. یک مسئول یک مؤسسه غیر دولتی به سیگار گفته که طالبان افغانهایی را هدف قرار داده از آنها زیر نام مالیات باجگیری می کنند که توسط برنامه های آموزشی آمریکا حمایت می شوند. در یک نمونه دیگر، مسئولان مؤسسات غیر دولتی به سیگار گفتند که طالبان این مؤسسات را مجبور می کنند که حامیان آنها را استخدام کنند یا از شرکت های تحت مالکیت طالبان خریداری کنند. سیگار در گزارش خود میگوید که پالیسی ها و اولویت های طالبان با کاهش تعداد معلمان و امکانات آنها کیفیت آموزش و تعلیم در افغانستان را در کل پایین آورده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
درخت دانش نام مکتب آنلاین است که در آن ده ها دختر محروم از آموزش سرگرم فراگیری درس هستند. مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغان این مکتب را ایجاد کرده. خجسته کبیری در این مورد گزارش تهیه کرده.
در ادامه تلاش ها برای ایجاد فرصت آموزش آنلاین به دختران محروم از آموزش در افغانستان، مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغانستان یک مکتب آنلاین را زیر نام درخت دانش ایجاد کرده است. در این مکتب 100 دختر از افغانستان و 60 دختر از پاکستان مضمون‌های صنف 7 الی 10 نصاب تعلیمی افغانستان را به گونه آنلاین آموزش می‌بینند. با گفته مسئولان مکتب درخت دانش، این مکتب بیش از 10 استاد در داخل و بیرون از افغانستان دارد که برخی هایشان با معاش و برخی بدون معاش مصروف تدریس دانش آموزان دختر هستند. رفیع صمیم، یک تن از اعضای مکتب آنلاین، در مورد هدف ایجاد این مکتب به رادیو زدی گفت:
هدف اصلی همی بود، حداقل چند نفر را که میتونیم بر از اونها آموزش فراهم بکنیم که از تحصیل باز نماند و اگر روز دوباره مکاتب شروع شد یا اینا در جای دیگه رفتن درس خواندن، همی وقت از اینا ضایع نشه و همی چند سال که اینا هستن را از این مکتب آنلاین درس بخوانن و بعدن بتونن که به صنف‌های بالاتر ارتقا پیدا بکنن و در اونجا ادامه تحصیل بدن. امیدوار هستم که بتونیم مکتب را بیشتر توسعه بدیم و به شاگردان بیشتر خدمات آموزش فراهم بکنیم.
مسئولان مکتب درخت دانش میگویند که ضمن تدریس رایگان برای دانش آموزان دختر، به علت مشکلات اقتصادی و برق در افغانستان، پول ماهانه اینترنت، تبلت و پاوربانک را نیز برای دانش آموزان فراهم کرده است. یک تن از دانش آموزان این مکتب آنلاین که نمیخواهد از وی در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
وقتی که مکتب ها برای ما بسته شد، من از درس ها دور مانده بودم و خوشبختانه که این درس ها برام فراهم شد و بسیار برای مفید است و خوش هستم برای مکتبلی داده و ماهانه پول هم برای هم مفرستند و میخواهم این درس ها ادامه داشته باشد.
از سوی هم یک تن از استادان در این مکتب که او نیز نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید: در کنار تدریس برای دختران محروم از آموزش، خودش نیز با روش آنلاین بلد شده و با عاید ماهانه هم توانسته خانواده‌اش را حمایت کند. او به رادیو آزادی گفت:
اگر بتوانیم ایده محدودی را هم با ثبات نگه داریم، شاید خدمتی بزرگی نموده باشیم، چون دختران نیم پیکر از جامعه را تشکیل میدهند و این قشر به تعلیم و تربیت ضرورت ارشد دارند، زیرا با تعلیم یک دختر یک خانواده با ثبات و روشن میگردد. پس در با ثبات ساختن دختران باید سعی و تلاش به خرج دهیم. درس آنلاین تجربه حاصل نمودم، همچنان با روش های جدید تدریس آنلاین آشنا شدم و هم با تکنولوژی در این راه تا بلدیت حاصل کردم و هم از لحاظ مادی توانستم فامیل خود کمک نمایم.
بیش از 2 سال است که حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت ها بر زنان و دختران، مکتب های بالاتر از صنف 6 را بر روی دختران بسته و نزدیک به 1 سال است که آنان را از تحصیل در پوهنتون ها هم منع کرده است. در پی این تداوم ممنوعیت طالبان، شماری از جوانان و فعالان افغان مکاتب خانگی و آنلاین را برای دختران محروم از آموزش ایجاد کردند که درخت دانش نیز یکی از آنها است. طالبان با وجود این محدودیت ها همواره ادعا می کنند که حقوق همه مردم و ویژه زنان را در چهارچوب شریعت اسلام تامین کردند. با وجود انتقادها و واکنش های گسترده، طالبان هنوز هم دروازه های مکاتب بالاتر از صنف 6 و پوهنتون ها را برای دختران باز نکرده و زنان را نیز از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود منع نکردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن پاکستان در جام جهانی کرکت 2023 در جایگاه 6 رده‌بندی تیم‌های اشتراک کننده این جام قرار گرفت. انتظار می رود که افغانستان دوشنبه آینده با سریلانکا به میدان برود. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
افغانستان قبل از این در 7 بازی یک روزه از تیم پاکستان مغلوب شده بود، ولی نتایج بازی دیروز شگفت‌انگیز بود. بازیکنان کرکت افغانستان بالاخره توانستند که در بازی‌های یک روزه تیم پاکستان را شکست دهند. هند میزبان مسابقات جاری جام جهانی است و این بازی در شهر چنای این کشور برگزار شد. نخست پاکستان بیتینگ یا توپزنی کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 50 اوور 283 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم پاکستان: عبدالله شفیق 58 رنز، بابر اعظم کاپیتان 74 رنز و افتخار احمد و شاداب خان هر یک 40 رنز یا امتیاز کسب کردند. نور احمد توپانداز چرخشی جوان تیم افغانستان سه بازیکن تیم رقیب را حذف کرد. نوین الحق دو بازیکن و محمد نبی و عظمت الله هر یکی یک بازیکن تیم رقیب را از بازی خارج ساخت. تیم افغانستان توانست که هدف تعیین شده را تنها با از دست دادن دو بازیکن خود تکمیل کند. ابراهیم زدران با کسب 87 رنز یا امتیاز بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.
من و گربز بسیاری اوقات بازی خوب با هم انجام دادیم. این بار اول نبود. ما با هم بسیار کرکت کردیم. از انگام بازی در تیم 16 ساله با هم هستیم و در وقت بازی با هم دیگر خوب صحبت میکنیم. اگر از سوی گربز آغاز خوبی نمی داشتیم، شاید بالران پاکستانی برای من نیز مشکل آفرین می شدند. اما گربز از من خوب حمایت کرد و ما هر دو خوب بازی کردیم و یک بنیاد عالی برای تیم گذاشتیم.
مسابقات تیم‌های افغانستان و پاکستان همیشه برای مردمان دو کشور حتی فراتر از ورزش مهم پنداشته می شوند و نتایج آن در سرخط اخبار قرار می گیرد. تیم افغانستان در حال به تیم پاکستان شکست داد که پاکستان به صدها هزار مهاجر افغان که به گفته مقامات این کشور غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند مهلت داده که تا 31 اکتبر پاکستان را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند شد. ابراهیم زدران جایزه بهترین بازیکن مسابقه را به این مهاجران که پاکستان آنها را اخراج می کند اهدا کرد. در توپزنی برای افغانستان ابراهیم زدران 87 رنز و رحمان الله گربز 65 رنز یا امتیاز کسب کردند و بعد از خارج شدن آنها از بازی رحمت شاه 77 رنز و حشمت الله شهیدی 48 رنز کسب کردند و بازی را با پیروزی خاتمه بخشیدند. شهیدی گفت که آنها از آغاز بالای بازی کنترل داشتند و آرزومند است که بازی‌های دیگر را نیز با چنین روحیه و توان برنده شوند. تیم افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی سال 2023 تا کنون 5 بازی انجام داده است. در اولین دو بازی خود در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. در بازی سوم تیم انگلستان مدافع قهرمانی جهان را شکست داد. در بازی چهارم از تیم نیوزیلند شکست خورد و در بازی پنجم تیم پاکستان را شکست داد. بعد از بازی روز دوشنبه آینده در برابر سریلانکا تیم افغانستان با تیم‌های هالند، استرالیا و آفریقای جنوبی روبرو خواهد شد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، مقامات در غزه گفتند که شمار تلفات عملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه به مرز 5000 تن رسیده. این حملات پس از آن آغاز شد که گروه جنگجوی حماس دو هفته پیش بر بخشای از اسرائیل در نزدیکی نوار غزه حمله کرد. بیشتر از سلطان محمد سربر میشنویم.
وزارت صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه فلسطینی حماس است، اواخر روز دوشنبه اعلان کرد که شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل به 5087 نفر رسید. 2055 طفل نیز میان کشته شدگانند و حدود 15300 نفر زخمی شدند. تایید این ارقام از سوی منابع مستقل میسر نیست. گزارش وزارت صحت عامه غزه می افزاید که در حملات هوایی اسرائیل در 24 ساعت گذشته 436 نفر به شمول 182 طفل جان باختند. به اساس گزارش بیشترین این تلفات در جنوب غزه وارد شده، جایی که مردم بیجا شده از قسمت شمالی و مناطق دیگر غزه پناه گرفتند. مقامات اسرائیل هم اعلان کردند که در حملات حماس بیش از 1400 نفر در این کشور کشته شدند. آنها گفتند که این افراد در اثر تیراندازی جنگجویان حماس یا ضربات چاقوی آنها کشته یا سوختانده شدند. طبق گزارش ها گروه حماس حداقل 200 نفر به شمول یک تعداد زیاد غیر نظامیان را گروگان گرفته است. در نوار غزه که تحت محاصره قرار دارد، هزاران خانه ویران شده و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند و کمبود مواد خوراکی، آب آشامیدنی و دیگر ضروریات و قطع جریان برق یک بحران بشری به میان آورده است. کاروان‌های کمک‌های بشری از عبورگاه رفح به نوار غزه ارسال شده و این یگانه بندر در سرحدات مصر است که زیر کنترل اسرائیل نیست. حداقل 12 لاری بار از کمک روز دوشنبه داخل غزه شدند و مقامات ملل متحد میگویند که به کمک های بیشتری نیاز است. سمیر عبدالجابر مسئول برنامه غذایی جهان در فلسطین و خبرگزاری رویترز گفت
عبور لاری های مواد کمکی از سرحد یک روزنه کوچک امید است، اما برای رفع نیازمندی های مردم در داخل غزه هیچ کافی نیست. ما نمی توانیم بیشتر منتظر باشیم. باید کمک های نجات دهنده زندگی مردم را به گونه دوامدار و به پیمانه بسیار زیاد برسانیم.
ایالات متحده آمریکا که برای ارسال کمک‌های بشری به نوار غزه میانجیگری کرد، ادامه این کمک‌ها را نیز متعهد شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا بیایید سر بزنیم به ولایت غور، جایی که بسیاری از خبرنگاران میگویند که بیکار شدند و شغلشان را تغییر دادند. مسئولان رسانه ها نیز میگویند که با مشکلات اقتصادی روبرواند. بیشتر در این گزارش.
عارف شاه احمدی 4 سال را در یک از رسانه های محلی ولایت غور کار کرده است. او 2 سال پیش پس از آن که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، وظیفه اش را از دست داد. زیرا به گفته احمدی مدیر رسانه‌ای که در آن کار میکرد، به او و همکارانش گفته بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نمیتواند از آنها حمایت کند. عارف شاه احمدی اکنون بیکار است. او به رادیو آزادی میگوید که از سازمانهای حمایت کننده رسانه ها میخواهد که از رسانه ها حمایت کنند تا او و برخی از همکارانش که وظایف خود را از دست دادند دوباره به کار بازگردند.
بودجه کافی نداشتند که کارمندان خود حمایت کنند، به می دلیل بیشتر از کارمندان خود جواب دادن. مدت 2.5 سال میشه که من بیکار هستم. از حکومت، از حمایتگر رسانه ها تقاضای می است، خواهش می است که رسانه ها را مورد پوشش قرار بدن، مورد اسپانسر قرار بدن تا اینکه دوباره ما به مسلک خود برگردم.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، 27 کارمند رسانه و خبرنگار محلی در ولایت غور به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی غور را ترک کردند و به ایران پناه بردند. در طی این 2 سال تعدادی از آنها بازگشتند و برخی مانند حبیب الرحمن عارض همچنان در ایران زندگی می کنند و شغل خود را تغییر دادند. عارض به رادیو آزادی می گوید:
من از روزی که آمدم 3-4 بار شغل کاری ما تغییر دادم و فعلا ما به صفت نگهبان در ایران مشغول هستم و بدبختانه پولی که من از شغل می گیرم حتی مشکلات خود من نمیتونه حل بکنه، چه برسه که من بتونم نفقه فامیل خود تامین بکنم. و در بیشتر جاها ما وقتی که با کار مراجعه میکنیم، برای ما میگن که اینجا برای افغانی نی کار است و نی جا هست و دشنام های زیادی ما و در کشور ایران میشیم و بدبختانه آینده ای ما ناروشن است که فردای ما چه خواهد شد.
معروف سعیدی مدیر مسئول رادیو سرحد نیز با تایید مشکلات خبرنگاران میگوید که آنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که برنامه‌ها و کارکنانشان را کاهش دهند.
تعداد کارمندان ما اندک شده، کاهش یافته، به دلیل اینکه ما معاش بنا داده نتونستیم و همچنان برنامه‌هایی که ما تولید می‌کردیم و نشر می‌کردیم تغییرات بسیار زیادی آمده و بسیاری از برنامه‌های ما کم شده و ما نتونستیم به خاطر نبود بودجه و منابع بشری برنامه‌های بیشتر را تولید بکنیم.
رادیو سرحد یک بار به دلیل مشکلات اقتصادی سال گذشته برای مدتی از فعالیت باز مانده بود. 4 استگاه رادیوی خصوصی و 1 تلویزیون دولتی در ولایت غور وجود دارد. در این رسانه‌ها بیشتر از 5 زن نیز به عنوان گزارشگر و مجری فعالیت می‌کردند که با حاکمیت طالبان در 15 آگوست وظایف خود را از دست دادند. مرکز خبرنگاران بدون مرز یا RSF همچنان در گزارش ماه آگوست امسال خود گفته که بیش از 80% زنان روزنامه‌نگاری افغان مجبور به ترک شغلشان شدند و از حدود 12,000 روزنامه‌نگاری مرد و زنی که در سال 2021 در افغانستان فعال بودند، بیش از 2/3 آنها حرفه خود را ترک کردند و رسانه‌ها در 2 سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو شدند. از طرفی هم تعدید و بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نیز یکی از چالش‌هایی بوده که همواره رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت غور و در برخی دیگر ولایات افغانستان از آن شکایت داشتند. مثلا در روز پیش طالبان 3 خبرنگار رادیو نسیم را در ولایت دایکندی در همسایگی غور بازداشت کردند. در پیوند بازداشت این خبرنگاران، کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار رهایی آنان از حکومت طالبان شد. پیش از این هم کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران گفته است که طالبان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند. عبدالحی زیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور مشکلات خبرنگاران و رسانه ها را تایید می کند، اما می گوید که آنان هیچ بودجه و برنامه‌ای برای حمایت از رسانه ها ندارند. با این حال عبدالسلام صمیم مدیر مسئول رادیو صدای عدالت در ولایت غور از سازمان‌های حامی رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که از آنها حمایت کنند.
خواست ما، توقع ما از نهادهای حامی رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی است که در قسمت تقویت رسانه‌ها و حمایت رسانه‌ها از لحاظ مالی و معنوی توجه بیشتر داشته باشد. رادیو آزادی.
شماری از محصلین و استادان پانتون البیرونی میگویند که در یک اقدام به سابقه در ولایت کاپیسا با امکانات اولیه مدل یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ را ساختند. به گفته آنان 3 سال روی طرح این مدل کار کردند. بیشتر در این گزارش.
احمد روین ژرفندیش 23 ساله در رشته انجینری برق پوانتون البیرونی ولایت کاپیسا استاد است. کسی که میگوید طرح و دیزاین این ربات را ترتیب کرده و با همکاری تیم رباتیک این پوانتون دست به یک اقدام بی سابقه زده اند. او میگوید که ساختن این ربات را قبلا در ذهن داشت، اما زمانی که با تیم رباتیک این پوانتون روبرو شد، کارا روی بخش اساسی این ربات آغاز کرد که در مدت 3 سال آن را تکمیل کرده است.
سال دوم دانشجوی خودم بود که به دنبال از موضوعات کاوشگرهای مریخی بودم. ربات های بسیار مقدماتی و بسیار کلاسیک ما ایجاد کرده بودم و از اونها ایده برای این گرفته بودم که باید برای مدل واقعی زی و مدل کم پیشرفته تر زی باید بپردازم و با یک تیم از دانشجویان روبروشون تیم رباتیک با اونها ایده خود را برشان شریک ساختم. اونها هم بیشتر استقبال کردن و حمایت کردن، شروع کردیم با ایشان و به این نتیجه رسیدیم.
همچنان آقای ژرفندیش میگوید مدل رباتی را که ساختند توانایی چندین فعالیت را در سیاره مریخ دارد، از جمله عکس برداری از سطح مریخ و اندازه گیری درجه حرارت مریخ.
اکنون در جهان غرب ابتدا بالای گروه های رباتیک خود کار میکنند. سراسر سازمان های فضایی در این رشته فعلا سرمایه گذاری میکنند در این بخش و مدل های مریخی خود هم میسازند و مدل های مریخی را از طرف دانشجویان خود به مدل های واقعی تبدیلش میکنند. سپس از آدرس یک سازمان به طرف مریخ رهسپار میسازنش. ما یک مدل اول یا ورژن اول این مدل رباتیک ایجاد کردیم که انگیزه برای مدل های بعدی او شود.
شکرالله احمدی 23 ساله باشنده شهر کابل، محصل پانزه انجینری پوانتون البیرونی، یک عضو دیگر از تیم رباتیک این پوانتون است. او میگوید در بخش کودن یا رمزگذاری این ربات کار کرده است.
اکثرا پروژه انجینری که طرحش در ذهن ایجاد میشه او متشکل از 2 بخش اصلی و اساسی میباشه. یک بخشش مربوط هاردویر میباشه و یکشم مربوط سافتویرش میباشه. من خودم یک بخش اساسی ازی که بخش سافتویر ازی بود روی ازی کار میکردم، ربط میدادم سافتویر را با هاردویرش. سایر اعضای گروپ که بودن روی آماده سازی قطعات کار میکردن، روی همون سخت افزارهای ازی کار میکردن.
با گفته آقای احمدی قطعات یا پرزجاتی که این مدل را از آن ساختند به سادگی پیدا نمی شود و اگر پیدا هم شود هزینه آنها بسیار زیاد است. او می گوید که کار روی این پروژه برایشان خالی از مشکلات نبوده و در جریان ساختن آن با دشواری های زیادی روبرو شدند.
پروژه به بزرگی کار میشه و طرح میشه خالی از مشکلات نمی باشه، که ما در این قبال با خیلی از مشکلات هم مواجه شدیم، که اولین مشکل ما مکان درست نبود که ما مثلا پروژه خود کار بکنیم. جای درست نداشتیم، لابراتوار درست نداشتیم که ما از اون گروپ همه ما منسجم شویم و روی پروژه خود کار بکنیم. مشکل بعدی ما بود اقتصادی ازی بود که ما خود همین مسئولین خود این گروپی که ما بودیم با امکانات و چیزی که داشتیم ما تونستیم که پروژه را کار بکنیم و آماده بکنیمش. دونر نداشتیم که مثلا ما را حمایت بکنه و ما با خیال راحت پروژه را کار بکنیم.
آقای احمدی همچنان میگوید که اگر زمینه و شرایط برایشان فراهم شود میتوانند با تیم کاریشان دستگاه های بهتری نسبت به این بسازند.
اگر برای ما شرایط از این مساعد شد، امکانات از این فراهم شد، ما میتونیم با خیال خیلی راحت با همین گروپ رباتیک البیرونی که هستیم ما پروژه خود را برای خصوصیات جدیدتر را کار بکنیم، رویش قابلیت های پروژه را زیاد بکنیم، افزایش بدیم و بتونیم به اون روز هم برسیم که ما پروژه خود را از سطح فضای مجازی به فضای حقیقی امتحان بکنیم و به نمایش بگذاریم.
آقای ژرفندیش در مورد این که در این دستگاه از کدام تجهیزات استفاده شده و آن را از کجا وارد کرده اند در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
ما
اونم قطعاتش از طریق یک نهاد فروشنده از اون ما درخواست کردیم، چون این قطعات قرار فراوان یافت نمیشه در کابل افغانستان با یک بودجه خیلی انگفت از خود محصلین اون دستشون بودجه را قرار دادن، اونها از چین وارد کردن برای ما. فیصدی زیادی قطعات پروژه را ترکیبا از وسایل کهنه و نو، یعنی قطعاتی که در بازار فعلا وجود داره، اونها را ما گرفتیم و استفاده کردیم.
این مدل ربات کاوشگر که اکنون در پوهنتون البیرونی به نمایش گذاشته شده است فقط یک نمونه است و توانایی عملی برای اجرای ماموریت فضایی را ندارد. طراحان